بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی مطرح شد در ذیل روایت ابن حنظله که آیا این روایت به زمان حضور امام علیه السلام اختصاص داره یا در عصر غیبت امام هم میاد. خب ثمره روشنی هم داره این بحث، اگر زمان حضور باشه دیگه باید با قرائن بیرونی توسعش بدیم و در عصر غیبت ازش استفاده کنیم، یا مثل آقای آخون اصلا نکنیم، یعنی بذاریم کنار روایت. اگر نه روایت مال هر دو عصر باشه به راحتی میشه استفاده کرد. اینم من تأکید کنم تو برگه نیست این روایت، میدانید هم در باب قضا به کار میاد وقتی که قضات اختلاف میکنن، هم در باب فتوا و نظر فقهی به کار میاد، و هم حالا ممکنه بریم تو بابهای فقه سیاسی و بگیم تو حاکمیت هم به کار میاد، اونجا هم استفاده بشه، یا در حکم حکومتی اگر دو تا مشهد دو تا حکم مختلف بکنن، حالا به هر دلیلی. لذا روایت رو نباید ما ازش زود عبور کنیم. آخر روایت داشت حتی تلقا امامک، درسته؟ ما اینجا دیروزم من تبلیغ کردم از بحث که اگر یک کسی رو این کلمه امام کار بکنه، من شاید نزدیک به 3 دهه است که راجع به این لفظ حساس شدم، خیلی هم یادداشت برداشتم، منتها متاسفانه فرصت نمیذاره که این ما اینا رو جمع و جورش کنیم یا کسی باشه اینا رو جمع و جور کنه. این که براتون دارم عرض میکنم حاصل اون تلاش هاست. انسان وقتی یه سیری در کتاب ها میکنه که چند تا شما آدرس دادم میتونید، حالا هم که کار راحت شده با یه سرچ کلمه خیلی هاش میاد. معمولا علمای ما امام رو اگر قرینه خاصی نباشه حمله بر امام معصوم میکنن، مگر یه جایی قرینه ای باشه که منظور از امام مثلا نائب امام هم هست، قائم مقام امام، یا حتی امام فاسق، امام نار، یوم یدعو و ندعو کل ناس به امامهم، هم امام معصوم هم امام غیر معصوم، امام جور، امام عدل، اینا دیگه قرینه میخواد. این که عرض کردم دیروز یک کسی باشه اینو کار بکنه، چون خیلی این لفظ بسامد داره در روایات ما و بارم شده احکامی برش، حالا یک کسی کلمه مثل سلطان و حاکم رو هم دنبال کنه، این مجموعه یک مجموعه خوبی میشه برای کار. ولی بعضی هم هستن مخالفت کردن که تو پاورقی آوردم، اونا میخوان بگن که امام شامل مثلا غیر امام هم به قول اون آقا شامل ولی امر. حال گرچه تو روایات ما خود کلمه ولی امر، حتی ولی امر که نیومده، قول الامر اومده و گفته هم شده به غیر معصوم تطبیق ندید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی این کلمه یک کلمه فقهی نیست که متداول شده، مگر اولی الامر ولی امر در حق معصوم، ولی به هر حال جای کار داره، جای بحث داره. فقه و مصلحت هم اگر ببینید بد نیست، تو این ارتباط من بحثایی دارم. ببینید اگر ما گفتیم امام اختصاص نداره به امام معصوم، که این روایت مشکلی نداره، حتی تلقا امامک یعنی مرجعک اینجور میشه دیگه، مرجع تو ببینی، حالا زمان حضور مرجع امام معصومه، گرچه فتعمل اون همون موقع هم مرجعیت دست اصحاب بوده خیلی شهرها، یا امام زمان هم بیان بنا نیست بحث مرجعیت، مرجعیت عالمان از بین بره یا حتی اجتهاد از بین بره، به قرائنی که تو فقه و عرف ما آوردیم بحثشو به مناسب رم و اوائل کتاب. ولی به هر حال حتی تلقا امامک اگر گفتیم مال امام معصومه، اگر هم گفتیم نه اعمه که برای عصر طیبت هم مناسبه. ولی یه چیز هست اینو رو برگه حواستون باشه نپرید زودی ازش، عبور نکنید، با اون اینه که عمر ابن حنظله فرض کرده که رفتن پیش دو نفر، بله اینطوری دیگه، میگه ما دعوا داریم رفتیم پیش دو نفر، عدلان مرزیان، رفتیم که کار ما رو حل کنید و اینا اختلاف کردن. خب مراجع مفروض همینا هستن دیگه، یعنی فرض ابن حنظله اینه که خود مراجع با هم اختلاف دارن، یعنی اگر میخواستیم اون زمان یا حتی بعدش مراجع همینا همینه که تو این روایت ابن حنظله میگه دیگه، به همین خاطر هم آقایان میگن این روایت اجتهاد قاضی رو شرط کرده، یعنی ابن حنظله فرضش بعد از اینه که اینا با هم اختلاف دارن دیگه، امام معنا نداره بفهمان که دست نگه دار تابیری پیشه امامه و بگیم مراد از امام فقط امام معصوم نیست، امام غیر معصوم هم هست. فرض این است که اون مراحل بگید آقا طی شده، لطیف دقت کنید، فرض اینه که اون مراحل طی شده، یعنی میخوام عرض کنم اگر کلمه امام همه جای دیگه هم امام غیر معصوم رو هم شامل بشه اینجا نمیشه، اینجا فقط باید امام امام معصوم باشه، چون قبلش همه مراحل طی شده دیگه. نگید خب این قبلش راویان داریم صاحبان فتوا که نداریم، خب فرض این است که راویان و صاحبان فتوا در اون زمان جدا نبودن، بعد اینا صرف راوی نیستن، اینا کسانی هستن که اهل اجتهادن، میشه جمیل ابن دراج، زراره است، عدلان، مرزیان، صاحب نظر. بعد امام بگن خب اگه تو شد برو سراغ مراجع، مراجعی نمونده. به این خاطر میخوام عرض کنم این روایت آقا امامش فقط امام معصومه، که دیگه اون فصل و خطاب است و دیگه هیچ قرار دو تا امام معصوم هم که ندارین در یک زمان داشته باشین، هم اختلاف نمی کنن، مشکل حله. پس این روایت، ببینید این روایت، این عبارتش مال اصل حضوره. حالا بعدش که انشاءالله فردا بحث میکنیم، مگر از یه طریق توسعه بیدیم کلمه امام رو. خب این یک مرحله از بحث. بعضی از آقایان دیر اومدن، خود منم یه کمی شلوغ بحث کردن، مدیریت کنیم ذهنمون رو، بریم بحث بعدی. ببینید ما داریم موارد ابهام این حدیث رو بررسی میکنیم، درسته؟ اینه دیگه، گفتیم یه سری نقود داره این حدیث، نقد اینو بعد، اما یه سری ابهام داره اینو جلوتر بحث کنیم. یه ابهامش این بود که مراد از شهرت چیه که دیروز بحث کردیم، یک ابهامی بود که آیا این روایت مال اصل حضوره یا مال اصل غیبت هم هست. قرار شد کلمه امام رو بررسی کنیم. نظرات راجع به کلمه امام گفتیم، ولی آخر کار گفتیم هر چه هم بگیم اینجا مراد امام معصومه. خب اینم یه ابهام بلندتر.
نمیشه بگیم قسمت آخر حدیث مراد به امام، حتی امام معصوم هم باشه قسمت آخرش، یعنی در وقتی تمام فرسه دیگه رد شده، قسمت های قبلی که امام میگه به شهرت و به عدل اینا در اصل
ادامه همونه،
در اصل غیبت دیگه مخونه ایسا کاربرد داره، ولی
کاربرد داره اون از خارج، یعنی این فضا دیگه نمیذاره اطلاقی لحظی برای حدیث درست بشه. همیشه مخصوصا ذیل یک مطلب، همیشه ذیل قرینه میشه بر شعر.
اونجا
خب
مراجعه مرجعه دیگه به امام نیست که
بگیم کجا؟ اول حدیث باید منعقد بشه یا نه؟ باید منعقد بشه. آیا با این ذیلی که داره شما میتونید بگید صدرش مطلقه؟ مطلق میگن نباید ما یشله للقرینه بر خلاف باشه. این ذیلا نمیذاره برای صدر اطلاقی منعقد بشه، چون یه کلام دیگه. ولی شما خارجن بعد مثلا میگید این روایت مناطش در اصل غیبت هم میاد، خب این رو سر ما، اما این ظهور روایت نیست، سیاق. اصطلاحا میگن سیاق. سیاق گاهی وقتا نمیذاره یه روایتی یا آیه‌ای به طور مطلق زمینه پیدا کنه.
اگر
اینا
شعاره جدا از هم مگه نبودم؟ اگر فرض کنید این شعاره بنده خدا
آرنزه
سال آخر
نمی پرسید،
مشکلی برای ما
پیش می اومد
که ما
رو بکنید. ما معمول نیستیم که این نمی پرسید، این کاشم نپرسید.
سال کاملا جدا از همه،
اما محتواها از هم جدا نیست. ببینید محتواها از هم جدا نیست، یعنی همه سوالات در یه راست هست. بعد اون سوال آخری که مثل لباس سرتاسری، یعنی وقتی حمد میپرسه بعد میگه خب حالا اگر همه هیچ نامینا نبود، امام میگن سری برو مدینه از امام صادق سوال کن، اینه دیگه معناش، برو مدینه از امام صادق سوال کن. به تو میگه آها پس این از اول معلوم فرازمان بوده، اینا عرفی باشه. تو مدرسه میاید ذهن عرفیتونو نذارید بیاید، همینطور که وقتی میرید برای تحقیق باید واقعا تحقیق کنید. به نظر نه، میگم گوشه ذهن شما همونه که ما توسعه مناطی بدیم، که اونو حالا بعد آقای آخوند رد میکنه، برعکس ما دفاع میکنیم. حالا بذارید آقایان، یکی از موارد ابهام، داریم ابهاما رو میشماریم دیگه، مورد سوم این بحث موافقت با قرآن یا مخالفت با قرآن، از اون طرف موافقت با عامه، مخالفت با عامه داشتیم یا نه؟ امام علیه السلام فرمودن اگر از صفات راوی و از شهرت به جایی نرسیدی، دو تا روایت اگر بود تعارض با هم داشتن، ببین کدامش از با قرآن میسازه، موافق قرآنه و مخالف اهل تسننه. یه روایت دیگه داریم نه، هم مخالف قرآنه هم موافق اهل تسننه. حالا ما تو بحث فقهی شاید نتونیم مثال راحت پیدا کنیم، اما تو بحث اعتقادی خب، حالا فرض کنید یه روایتی بود که با حاکم بسازید که دارم و اهل سنت که دارم، یه روایت هم این بود که حاکم اگر عادل باشه و الا نباید باش ساخت. خب اهل تسنن که دارن الحکم امن قلب، اگر حجاج بن یوسف هم حاکم شد باید پذیرفتش. خب اینا کدامش موافق قرآنه؟ یعنی قرآن میگه هر حاکمی ولو شراب خور ولو آدم کش دارن ولو با کودتا سر کار بیاد باید پذیرفتش. خب این هم مخالف قرآنه هم موافق مرام صحیفه است. از اون طرف معارضش هم موافق قرآنه هم مخالف مدرسه صحیفه است. خب اینجا ما اینو مقدم میکنیم. اینجا فضلا نکته‌ای که داره اینه که مراد از موافق و مخالف چیه؟ اگر موافق قرآنی بگیرید، اگر مخالف قرآنی کنار بذارید، حالا این یه مرحله اگر موافق اهل سنت رد کنید، موافق مخالفه بگیرید، موافق رد کنید، این منظور از موافقت چیه؟ چون معمولا میدونید که ما روایتی که صریحا مخالف قرآن باشه که نداریم، بله؟ که بگیم مراد موافقت صریح. اصلا دوتا روایت معارض اصلا کسی جرأت میکرد یا به خودش اجازه میداد مثلا مخالف صریح قرآن چیزی جعل کنه؟ لذا گفتن مخالف صریح که مراد نیست. آیا مراد به نحو عام خاصه؟ مثلا قرآن عام، روایت خاصه. عام و خاص هم که میگن مخالفت به حساب نمیاد. خیلی از روایات ما خاص مخصص قرآنه، مقید مطلقات قرآنه. اینجا دوستان یه فکرهایی پیدا شده که مراد موافقت با روح قرآنه، موافقت با روح قرآن. از اون طرف مخالفت با روح قرآن، این که میشه اون وقت خیلی دیگه طولانی میشه، طویل و زیل میشه. اولا یه عده وسیعی موضع میگیرن، حالا بعضی هاشون مسخره میکنن، بعضی هاشون میخندن، بعضی هاشون لبشون رو کج میکنن، بعضی هم البته براشون سؤاله. اینه که دوستان ما انشاءالله برسیم راجع به این مورد، باید حالا خارج از این حرفا و احساسات ها و افراط و تفریط ها واقعا بحث کنیم که مراد از موافقت و مخالفت چیه. اصلا روح قرآن یعنی چه؟ همون مقاصد و شریعه است؟ مقاصد و شریعه است؟ و بعد بگیم پس امام علیه السلام موافقت با مقاصد شریعت رو میدونی اینا چقدر آثار داره تو وسایل، مخصوصا فقه سیاسی، فقه اجتماعی. کسی بخواد اون حوزه ها فقیهانه کار بکنه، خب اینا نگاهش باشه، شاید با خیلی از روایات باید خداحافظی کنه. حالا من خیلی شاید تندی کردم، با بعضی از روایات باید خداحافظی کنه. یا مثلا تو وسایل اخلاقی اگر گفتیم روح قرآن روح اخلاقی قرآنه، اخلاق، و وقتی یه نمیگن فقه و اخلاق به هم کاری ندارن، اگر یک روایت فقهی با اخلاق نسازد باید کنار گذاشته بشه. هفته خیلی باید مواظب بود. اینا یه بحث من داشتم چند شب پیش، چهارشنبه شب گفتم گفتگو از فقه نظام یه ضرورت خطرناک. دیدم روزنامه زدن ضرورت حساس. من نگفتم حساس، من کجا گفتم حساس؟ تیترم کردن روزنامه ها بعضن فلانی گفت ضرورت حساس، خراب کردن حساس. من گفتم ضرورت خطرناک، نمیخوام بگم غلطه، اما اون بار رو نداره، اون تکان آدم باید بده. ضرورت خطرناک. من این فقه و مصلحت که مشغول بودم، یکی گفت نظرت چیه؟ گفتم هیچی، مصلحت یک نهاد خطرناکیه و به دست حاکمان که بیفته خطرناکترم میشه دیگه، خیلی کارار میکنن باش. اما از اون بر خود ضرورت هم داره، مگه میشه بحث نکنیم؟ میشه همه اصولای زخم بذارید یا بری چند تا روشن فکر سه تا ترم گذرونده در فلان اونا بحث کنن، اونا بحث کنن، یا باید متزلعانه عالمانه حوزه اینا رو بحث کنن. منطقه خوب اینم داره. حالا اینم همینطور آقایان، این بحث موافقت با روح قرآن، حالا این روح رو معناش پیدا کنیم، این روح چیه؟ بعد موافقت با روح، آثارش مخصوصا تو فقه سیاسی اجتماعی، اینا با شماها کار کنید دیگه، کسی که کار نمی کنه، یعنی هیچ کسی کار بکنه. دیشب یه مقاله رو میخوندم، میگفت حوزه ها و دانشگاه. من دور دانشگاه با همه احترامی که من برای دانشگاه قائلم، دیدید همه جام دفاع کردم، ولی گفتم اینا کار حوزه های علمی است که متجلعانه از صفر شروع میکنن، میان بالا، استاد میبینن، استاد میبینن، خیلی مهمه، استاد میبینن. بعضی درخت خودرو هم تو میان بالا، اما بعضی نه، هر روز صبح کشاورز میره حرس جون میکنه، استاد درخت حرس شده، بذار وقتی میاد بالا هم توازن داره، هم خوشگله، هم آدم نگاه میکنه کیف میکنه، هم رشد بی خود نکرده، هم تو شرش نخورده، به موقع بهش آب دادن، کود دادن، چی دادن. اون هم تو درخت جنگلی میاد بارا، استاد که نباشه اینجون، بعد تو بزنگاه ها میزنه، خراب میکنه. از این جهت باید این بحث رو کار کرد. اگر یک کسی این بحث رو برداره، همین فقط همین یه جمله عمر ابن حمزه بکنه، موضوع پایان نامش، میگه بررسی تحلیل محتوایی خود به ما خالف العامه و اون چی بود ما وافقل، دیگه نمیگم تکراری، همین فقط ها، نه اخبار علاجی، اخبار علاجی که 60 کتابه، نه همین این جمله رو قشنگ بررسی کنه، مراد چیه، گفته های علما رو بیاره، خودش هم اگر خالق یه چیزایی خلق کنه خیلی کار قشنگی میشه. بگذرم، الان از ما چیزی نخواهد فضلا، ولی به شما قول میدیم انشاءالله در جای خودش یه چند جلسه رو به این جمله اختصاص بدیم. خب دارم نگاه میکنم آقایان، میبینم هنوز نقاط ابهام تو این حدیث هست، ولی بذارید برای جاهای دیگه ما در واقع بحثا رو تقسیم کنیم، همه یه جا معطل نشه. مثلا امام تو اون سنجه اول فرمودن اشتق باشه، اوره باشه، چهار چیز بود دیگه. اولا فرق اینا دقیقا چیه؟ حالا این مشکل نداره، راحت، اما منظور اینه که یه راه هر کدوم راویش این چهار تا رو با هم داره و روایت دیگه راویاش اینا رو ندارن. خب این ثبوتاً تصورش راحته، یعنی منظورم یعنی نظری، اما در خارج که میایم خیلی کار سخت میشه. به علاوه گاهی وقتا راویانش مختلفن، مثلا یه راوی عدل هست اما راوی دیگه اشتقه، یا یکی عدله یکی افقه، یکی خیلی پیش میاد، یکی عدله اورعه یکی افقه، اصلا فقهش خیلی فرق داره با اون یکی. اما خب اون تقوای مقدس اردبیلی و سلمانی اون آقا رو نداره. اینا ابهامات این حدیثه. بذارید انشاءالله ببینیم اصلا به ترجیح به صفات راوی میرسیم. اگر رسیدیم باید یه فکری برای اینم بکنیم. اصلا اینو دیگه تو برگه نیاوردم، عرض کردم گذاشتم که تقسیم بشه. و اما علما یه کمی هم از نقود این حدیث بگیم. نقود یعنی اشکالاتی که این حدیث داره، اشکالاتی که این حدیث داره. البته باید ببینیم حالا اشکالاتی که داره حدیث رو میزنه زمین یا زمین نمیزنه. من از دو نفر براتون مطلب دارم حالا امروز، یکی از جناب شیخ، یکی از جناب آقای آخوند. شیخ انصاری آقایان چند تا اشکال بر این روایت گرفته، اینو بگم حتما دقت کنید. کارم نداریم که این روایت به کار ما بیاد یا نیاد. شیخ میگه اصلا این روایت مشکل داره، سندش هم ایشون گیر نمیده مثل بعضی ها، چون سند رو قبول داره. اما آقایان آن دارم نگاه میکنم حداقل 4 تا اشکال میگیره. تکرار میکنم، میگه اصلا این روایت مشکل ذاتی داره. کارم نداریم به کار ما میاد نمیاد. اولی مشکلش اینه که روایت مربوط به قاضی دیگه، دو تا قاضی برای فصل خصومت. روایت که شک ندارید، گفت که تنازع فی دین او میراث، بعد کشید به این حرفا. خب اگر راجع به بحث قضاست، مگر ما در اسلام تعدد قاضی داریم؟ اگر روایت راجع به تحکیمه، به قول ایشون یعنی قضاوت، لا یناسبه ها التعدد. البته نگید که ما پارسال شما بحث کردیم قضاوت شورایی رو قبول کردیم، از این حرفی که زدیم پارسال. اولا اینجا هر کدامشون مستقلن دارن قضاوت میکنن. رضا شیخ میگه اصلا مگه ما در اسلام داریم که برای قضاوت برید پیش دو نفر؟ این اولی مشکل این روایته، اصلا کارم نداریم به زید شاینام. یک. دو روایت ابن حنزله میگه که اگر این دو نفر اختلاف کردن من چه کار کنم؟ ایو خاکن به سرم بریزن. خب این معناش اینه که یکی از راویان ثقه عادل به یک مثلا روایت توجه کرده، از مدرک نظر قاضی دوم غافله، و بالعکس قاضی دوم به یه روایت دیگه نظر کرده، از اون روایتی که مدرک قاضی اول غفلت کرده. این میشه دیگه مثلا در همین میراث با هم اختلاف دارن، رفتن پیش زید، زید روایتی تو ذهنش بوده که امام فرمودن زن از همه چی ارث میبره، یا تو ذهنش قرآن بوده، اطلاق قرآن هم ظاهرش همینه. بعد رفتن پیش پیش عمر، عمر روایتی ذهنش بوده که امام فرمودن از اغار زن ارث نمیبره و از اون مدرک اولی غافل بوده. اصلا میشه همچون غفلتی؟ یعنی دو تا راوی ثقه مرزی فقیه این گونه از مدارک شرع غافل باشن، قاضی الف از مدرک ب غافل باشه و قاضی ب از مدرک قاضی الف غافل باشه؟ عبارت رو بعد قشنگ با دقت مطالعه کنید، متن رسائل. این ولی تو این روایت فرض شده. نمیگیم محاله ها، غفلت محال نیست اما بعیده. سه تو روایت بود که این یه حکمی میکنه، میرن پیش بعدی اون یه حکمی کنه. این بود دیگه. اصلا مگر بعد از اینکه قاضی حکم کرد میتونن برن پیش قاضی دوم؟ از این هم غلط میفرمایند که میرن، نواد برن. چی بود میگو بلا خلاف ولا اشکال قاضی اول هرچی گفت؟ آقای خویی بود یادتونه تو درس فقه، حالا بعضی وزرا درس فقه هستن خیلی راحته براش این روزا، ایشون گفت حق ندارم برن پیش دومی. مگه قضاوت خریدن کفش و کلاه؟ سلام از این مغازه بره مغازه بعدی، از اون مغازه بره، تازه همون هم خوب نیست، بی خود میره مردم رو اذیت میکنه. حالا این قاضی دوم، قاضی سوم، حالا اصلا این غلط رو کردن رفتن پیش قاضی دوم خلاف گفت، امام اینجا باید قاعدتا بگن تساقط، نگن که نمیدونم اونی بگی که مخالف. سنجه بعدی چی بود؟ سنجه سوم. اونی بگی که موافق قرآن مخالف عامه و رها کنید اونی که نمیدونم عکس اینه، باید بگم تساقط. آقا این سه چهار تا خب به اضافه چند تای دیگه میشه پیدا کرد، اینا مشکلات این روایته. ولی این ولی رو چاقش کنید، ولی شیخ میفهمد که فکر میکنی من این روایت رو میذارم کنار؟ ابدا. روایت این که چهار تا مشکله، اگر چهار تا دیگه مشکلم داشت اون بندیش که ما میخواییم مشکل نداره. اون بندش کجاست؟ همین مرجعات دیگه، که آقا در وقت اختلاف روات شما اعمال مرجعات کنید، مرجعات هم این پنج شش تاست، مرتب هم هست، یعنی اول اون دو سه چهار شماره داره به ترتیبه، تو ایناش دیگه مشکل نداره روایت. میدانید که علمای ما مگر اینکه وصل الکاردو الی الاستخوان یه روایت رو میذارن کنار، و الا اگر سندش براشون قابل قبول بود، دلالتش هم روشن بود، هر فقرهش که هر فقرهش که مشکل داشته باشه میذارن کنار، اما اگر در یه بندی موفقه چرا بذارن کنار؟ در واقع شیخ انصاری خیلی مطلب مهمی میگن، میگن حالا شما اصلا این روایت همش اشکال، ولی شک دارید که سندش خوبه، میگیم نه. میگه خب تو این قسمت که باید یه مرجعاتی اعمال بشه نباید روایت کنار گذاشته بشه، مرجعات هم این پنجتاست، اونم مرتب، تو اینم روایت مشکل داره، میگیم نه. میگه خب بقیه شو ول کنید دیگه، نهایت ما نمیفهمیم اینطوری ها بهش هم فتوا نمیدیم. یعنی الان به شیخ بگید به این روایت شما فتوا میدی که قاضی دو تا باشه، میگه نه. میگیم طبق این روایت فتوا میدی قاضی اول که رفتن پیشش بعد برن پیش قاضی دوم، میگه نه. میگیم طبق این روایت فتوا میدی قاضی دوم حق داشته باشه حکم قاضی اول رو نقض کنه، میگه نه. با اینکه روایت اینا رو داره، روایت اینا رو داره، همه رو میگه نه، ولی میگه لطمه نمیزنه به اون قسمتی که بی اشکاله. بارها عرض کردیم فضلا درس خارج درس روش شناسیه، یاد گرفتن روشه، ما باید اینا رو یاد بگیریم، و الا که دور خارج که تموم نمیشه، اونم تو فقه 300 سال اقلا وقت میخواد بلکه بیشتر. باید اینجوری الان میدید ایشون داره چی کار با این؟ اینو یاد بگیرید، اینو یاد بگیریم که شیخ الان داره چی کار میکنه، روش ایشون رو یاد بگیریم، روش شناسی. روش شناسی این هست. ای کاش کنار فقه و اصول اینا هم یه لاین چاقی هم باز میشه به نام روش شناسی تا بعد. خب چون آقای آخوند داره ما همینجا مفصل ورود کردیم اونو بذارید اشکالتون میخوام میگم بجاست خوبه ولی چون داریم دیمه الان معتل نشم نه طبق مبنای خودش نه ولی اشکال شده آقای آخوند کرده نه به شیخ نسبت ندید طبق مبنای خودش ولی اشکال شده حالا من عرض میکنم بعدم جواب میدم فردا انشاءالله. آقایان من خیلی نمیخوام اینجا معطل بشیم مخصوصا تو نتیجه با شیخ فکرمون یکیه یعنی فکر کلاس با ایشون یکیه منم قبول دارم ظهور روایت صراحت یا صراحت روایت بالاتر از ظهور چون اگه نگیم این سری کجاست دیگه صراحت حالا بگید صراحت بگید ظهور ما قبول داریم ولی این اشکالاتی که شیخ تند و تند ردیف کرد بر این روایت و به قول من مشکل ذاتی روایت حالا این تعبیری که از خارج کردیم ولی تو برگه نیست اینا مشکل ذاتی روایت نیست که اولا کی گفته تعدد قضات اشکال داره بحثای پارسال بحث پارسال کردیم دیگه چکار کنیم دیگه و فکرم نمی کنم تا اون روز کسی مفصل تر از ما بحث کرده بود اشکال دوم گفتید بعیده یه قاضی از مدرک قضاوت اون یکی غافل باشه غافل بودن یه مطلب قبول نداشتن یه مطلب دیگه هست خب شاید غافل نیست قبول نداره وقتی این دیگه بعیده که یه قاضی الف به یه روایت استناد کنه قاضی به یه روایت تو همین بحث اقرار میدونی دعوا سر چیه کلن چون روایاتی که میگه زن ارث میبره خیلی ضعیفه روایاتی که میگه نمیبره خیلی قویه ولی بعضا اختلاف دارن میگن این روایات میخواد مخصص قرآن بشه و خبر واحد نمیتواند مخصص قرآن شود اما بعضی هاشون نه مثل صاحب جواهر آغازی ها آقای نانی آقای خویی نه میگن نه آقای خراسانی میگن روایت هم میتونه مخصص قرآن بشه اسم اینو نذارید غفلت بعد بگید بعیده اینم نقد بعدش اون یکی جواز حکم دومی بعد از حکم اولی اصلا اینا بی خود کردن از پیش قاضی دوم اینا ما پارسال بحث کردیم گفتیم اگر بخوان تمرد کنند رد کنند بله اراد و علیهن کراد علینا یا اراد و علینا تو روایت بود ولی اگر برای اطمینان بخوان برن و اگر بعد اختلاف شد دیگه حالا بعد قضاوت سومی بیاد اون که دیگه اشکال نداره میخوام بگم بهتون آقایان اینایی که ایشون به عنوان مشکلات ذاتی روایت مطرح میکنن همش پارسال ما بحث کردیم و هیچ کدامشون به عنوان اشکال پذیرفته نشد اون تا اینا دیگه بحث پارسال است و که بحث کرد به نظر میرسد اشکالات شیخ مشکلی برای روایت نیست زمینی که ایشون قبول داره اشکالات هم باشه روایت لطمه نمیبینه خب این خیلی مهمه ما همین رو میخوام بگیم انشاءالله فردا کلمات محقق خراسان هم